شادابی و شادکامی ایام نصیب و قسمتتون و اما نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیز باید رفت. محمد
سوال رو من
دست دادن تو فوق العاده جوشید.
نور سفید را فلکم را گل نداد.
پایین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یه کتابی هست اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 15 هست.
با نام و یاد خدا و سلام بر شنوندگان ارجمند این برنامه از رادیو فرهنگ، امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشته ایرج افشار، ایران شناس، کتاب شناس و از اعضای شورای عالی مرکز دائرات المعارف بزرگ اسلامی و یکی از پر اثرترین پژوهشگران معاصر ایران مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. این بخش نهم از آیین گرامی داشت استاد ایرج افشار است که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. با ما همراه باشید. بخش خانوادگی را نمیتوان گذاشت و گذشت مگر اینکه از خاله بی بی فاطمه خانم یاد کنم، زیرا نسبت به ما مهربانی خاصی داشت. چون فرزند پیدا نکرد، مهر مادری نهادیش را صرف بر ما کرد. سالهایی که در یزد اقامت داشت، بار خانهش که از شیرینی های ممتاز و برگه های خوشتعم دیبالا و نان خشک خانگی و اناردان و رب انار بولاباد و کشمش بسیار عالی مروست مملو بود، هر چند یک بار می رسید و تا چندی آجیل جیب ما به هنگام مدرسه رفتن می شد. آن دیگر که باید از او یاد کنم ننه لقیه عرب بود. از مجموع مرد میبود بود. دایه مادر و خاله هم بود. 28 سال من با او زیستم. در 1328 درگذشت. قصه گو و لالای خان و خوش زبان بود. تا می توانست خلاف دستورهای اخلاقی و قضایی پدرمان رفتار می کرد. در پنهان پسله با ما آنطور می بود که خودش می خواست و ما آن را می پسندیدیم و از سر مهربانی می دانستیم. پدرم در سال 1315 مجبور به ترک خانه بزرگ نزدیک سرسنگی در خیابان پهلوی شد. زیرا باغ پهلو به پهلوی باغ که از همسران خود خریده بود و بعضی از ایام را در آنجا می گذرانید. برای اینکه از خانه مجاور که باغ ما بود کسی به باغ شاه نرود و خطر احتمالیش پیش نیاید، پدرم را واداشتند خانه مسکونی را به کلانتری محل اجاره بدهد. پس ناچار شدیم که از اینجا به باغ فردوس شمیران که در همان اوقات پدرم خریده بود برویم. تابستان بود و دشواری نداشت. اما نمیدانم چه شد که پدرم تصمیم گرفت همونجا بماند و نخواست که به یکی دیگر از مستقلات خود در شهر منتقل شود. باغ فردوس باغی بزرگ بود که مرحوم دوست محمد خان معیرالممالک برای اوقات تابستانی و گذران ییلاقی به وجود آورده بود. در حقیقت مزرعه‌ای بود شامل بر قنات مخصوص خود و 5 استخر وسیع، یکی در قسمت شمالی ساختمان و 4 تا در تخته‌های جنوبی و چند حوض کوچک در جوانب ساختمان. درختان چنار قطور نزدیک مظهر قنات گویای قدمت مزرعه است که پیش از معیر بر جای بوده است. باغ فردوس از یک سمت به محمدیه و از سوی به زعفرانیه و از جانب جنوب به باغهای عزالدوله سالور محدود می شد. در اوراق بازمانده از عزالدوله و عین‌السلطنه پدر و پسر مدارکی مربوط به باغ فردوس دیدم و دکتر منوچهر ستوده در کتاب خود به نام جغرافیای شمیران وصفی تاریخی از این باغ برگفته است. ساختمان آن مجلل و مزین به گچکاری‌های خوب و دارای تالارهای مفرح بزرگ با چشم‌انداز دلانگیز بود. این آبادی بعد از آن محمد ولی خان تونکابونی سپهسالار اعظم بود و در قبال بدهی‌هایش از بابت مالیات به دولت تعلق گرفت، یعنی خالصه شد و دولت در زمان وزارت مالیه علی اکبر داور که اجازه فروش خالصات را گرفت، باغ فردوس را هم به گروهی از کارمندان وزارت مالیه و عدلیه که داور در هر دو جا خدمت کرده بود به اقساط چند ساله فروخت. پدر من هم که آن زمان عضو وزارت مالیه بود توانست قسمتی را بخرد و آن قسمت بود که اندرون بزرگ آن تشکیلات در آن واقع بود. بنایی که سه طرفش ایوان بود. هر ضلع بنا حدود 25 متر بود. در وسط آن ساختمان حوضخانه گردی بود و اطراف آن 8 اتاق بزرگ بود و درختای چنار کهنسال جای جای باغ سر به آسمان برافراشته بود. نام ساختمان اندرونی را جایی خواندم که اشک بهشت بود و اکنون به یاد نمی آورم که کجا خواندم. باغ فردوس در روزگار معیر از تفرجگاه‌های شاهزادگان و اعیان و رجال مملکت بود. ناصرالدین شاه هم گاهی به آنجا سر می زده است. ساختمان بزرگ را دولت به وزارت فرهنگ داد و نخستین دبیرستان تجریش به نام شاپور در آن بنای مجلل تأسیس شد.
راجع به این منطقه علاقمندیم از این باب بود که گفتم، یعنی ارتباط خود این شهر با ایران و تاریخ ایران. بله. اما از نظر تاریخ محلی چون چند کتاب در این زمینه وجود داشته که پایه‌های اساسی مطالعات هر کسی است که بخواد راجع به از تحقیق و مطالعه بکنه، کوشش کرده بودم که اینها را فراهم بکنم و چاپ بشه. اما وقتی ما از تاریخ یزد صحبت میکنیم، یک گوشه هایش هم در تواریخ دیگر ایران خفته مخلوط مونده. مثلا دوره ایلخانان، یعنی دوره سلاطین مغولی ایران، یزد یک اهمیت مخصوصی پیدا کرد به مناسبت اینکه یکی از رجال این شهر، از اعیان و ملاکین و صاحبان نفوذ شهر، داماد رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر قازان خان شد و اون سید شمس الدین پسر سید رکن‌الدین، که این پدر و پسر خوانندگان شنوندگان یزدی و اهالی محترم یزد به خوبی اسمشون رو میدانند، برای اینکه دو محله به نام شمسیگه و رکنیگه که در شهر هست از آثار باقی مانده این دو نفر.
دکتر محمد روشن.
جناب استاد محمد روشن، خیلی ممنون، سپاسگزارم که شما همیشه لطف داشتین به ما درباره استاد ایرج افشار. جناب استاد روشن، حضرت عالی، یادتون میاد که اولین بار استاد افشار رو دیدین؟
والا ایشون خیلی حقوق بر من داره. این که نخستین بار ایشون رئیس انتشارات دانشگاه بوده به نام منشآت خاقانی.
بله.
نمیدونم نگاهی فرمودید یا.
بله بله بله.
البته خدا بیامرزه دکتر سیادین سجادی، مرد خیلی نجیب. انصافا این لغت رو شما به معنی پیداست که درک و دریافتتون عالیه. واقعا وارسته بود. یعنی هیچ وقت به امور مالی و مادی فکر نمیکرد. و به آدم هایی که بهش مراجعه میکردن پیش داوری به یک معنی نداشت. جناب حسین.
بله بله.
عنایت میفرمایید.
بله بله.
یعنی با یه ذهن خالی با طرف روبرو میشد و خودش برای خودش معیاری که در ذهن داشت و بینی بین الله به یک معنی میشود گفت از طبقه اشراف بود، ولی هیچ به اون معنی و به اون مفهوم اعتنا نداشت. متکی به دانسته های خودش بود. مثلا بنده رو سال 13 راهنمای کتاب.
درست.
طبعا آشنا هست.
بله بله.
و من معلمی بودم بعد از 12 سال خدمت در رشت به تهران منتقل شده بودم. یه دکتر بیماری داشتم، ناگزیر. میر فخرایی نامی مدیر کل بود. فقط میدانست که من ناچارم هر 2 هفته یک بار به پروفسور عاملی که به یک معنی با شرمندگی از تستی و زیادگویی به من راهنمای کتاب رو سپرد. عنایت دارید که نظام مجله راهنمای کتاب این بود که به اصطلاح مدیر و صاحب امتیاز دکتر احسان یار شاطر بود.
درسته.
احسان یار شاطر، جناب آقای حسینی، از شگفتی های روزگار.
بله بله.
خیلی باهوش بود. واقعا از میان من، چون از اول که آشنایی پیدا کردم با مرحوم پوردابود بود در کتاب فروشی تحتی رشت.
درست.
به خدمت ایشون آشنا شدم، پیوستم، دیگه در خدمتشون تا پایان حیاتشون بودم. در چاپ و انتشار کتاب هاشون بنده در حقیقت به عنوان مثلا ویراستار، که حیف اصلا مبالغه است، ولی کوشایی پوردا بود به موی شما مثل دانشو بود.
درست.
هیچ به برتری ها و آگاهی های خودش تکیه نداشت. خب سالها مقیمه، البته بیروت رفته بود، بعد به آلمان رفته بود، با فرهنگ و زبان آلمانی آشنایی عمیق داشت و البته در جوانی شعر هم می سرود.
بله.
پوردا بود.
بله.
و اولین دفتر شعرش به اصطلاح پوراندختنامه بود.
درست.
که البته من جسارت میکنم وقتتونه میگیرم، نمیدونم چقدر مجاز هستم.
من خواهش من وقت داریم جناب.
لغت بوران درسته.
آه.
بوران فقط ما ایرانی ها تلفظ میکنیم.
درست.
بوران از همون ماده بور و سوزان و فروزنده.
آها.
فوق العاده با اینکه از بزرگزادگان رش بود و هنوز هم اون خیابان رو به نام پوردابود حفظ کردن.
درسته. جناب استاد روشن، مرحوم افشار رو شما بعد از راهنمایی کتاب دیگه رفتین کجا؟ کتابخونه رفتین یا در دانشگاه جایی؟
دانشگاه تهران.
تهران.
کتابخانه مرکزی در حقیقت همت و احداث مرحوم ایرج افشار.
درست.
چون اگر حالا هم تشریف ببرید یه عظمت و شکوه ویژه خودشو داره.
بله.
با این خوشبختی که خوشبختانه پدرش مجله نگار بود، مرد دانشوری بود، ولی افشار همیشه متکی به خودش و دانش خودش بود و به پور داوود و امثاله هم احترام فوق‌العاده داشت.
همینطوره. خب بعد در کتابخانه
مرکزی دانشگاه تهران بنده در خدمت ایشون بودم. سال 13 راهنمایی کتاب رو از بنده دعوت فرمودن که اگر بتوانم همکاری بکنم، که البته با اظهار و تأکید به این که بنده حقوقی رو متوقع نیستم، در خدمتشون سال 13 رو بودم.
دکتر محمد روشن.
ولی بعد چون اون موقع من لیسانسیه بودم.
درست.
عنایت میفرمایید.
بله بله.
مرحوم دکتر ابوالقاسمی رو که اسمشو شنید.
بله بله.
نسید
و بله بله.
و مشروط به این کرد که من راهنمای کتاب رو که مدیرش یار شاطر بود و به اصطلاح سردبیرش مرحوم افشار بود، سال 13 بنده رو هم جز به سردبیر معرفی کردن و من 1 با ایشون افتخار همکاری داشتم.
درست.
این هست می فرمید.
به عنوان سردبیر راهنمای کتاب.
راهنمای کتاب سال 13.
خب جناب استاد روشن، حضرت عالی به این بخش کار استاد افشار در راهنمای کتاب خودش میشه گفتش که یه مقدمه است بر تلاش های استاد افشار در حوزه کتاب یا نه؟
دقیقاً. یعنی جانن مالن همه موجودیتش که اصولا انسان بایی که به قول گیلک ها آغازاده و ثروتمند و به اصطلاح برخوردار از همه غنایم یک اشرافزاده بود، ولی متکی به کار خودش بود.
درسته.
و همیشه برای بزرگان حد و مرزی میشناخت.
جناب استاد روشن، افشار در حقیقت بعد از راهنمای کتاب به هر حال خیلی
آینده رو دوباره احیا کرد. چون پدرم یک بازاری، یک دفتر تجارتی داشت، بازرگانی علی روشن، بی نیاز بودم.
درست.
فقط عشق من کتاب بود و خرج من کتاب خریدن.
بله.
عنایت می فرمید. به طوری که اولین دوره کتابخانه خودم رو در 1384 آقای به نام دکتر محمدی به معرفی استاد کامران فانی
بله.
و این آقای خرمشاهی
بله.
معرف شدن و من کتابخانه رو در سال 1384 جناب آقای دوست به 60 میلیون تومان فروختم. شما با این معیارها و مقایسه ها میتونید حدس بزنید که چه رقم عمده‌ای بود. 84 افتخار همکاری رو داشتم. بعد من لیسانسیه بودم، دکتر خانلری سفری به رشت آمده بود برای دیدن کتابخانه عمومی و وزیر فرهنگ شده بود و ما رو دعوت کرد که اگر به تهران آمدید می توانید در بنیاد فرهنگ مشغول به کار بشوید. و بنده آمدم در تهران در بخش لغت که نظارت عالیش با مرحوم استاد مجتبی مینوی بود، ولی در حقیقت کار در دست دکتر محسن ابوالقاسمی بود که همدوره من بود در دانشکده. ما بین سالهای 1334 تا 37 وقتتون میگیرم.
بسیار استفاده میکنیم واقعا. مباحث شما یادآور شخصیت ها و حالات و زندگی فرهنگی
اینها. بعد چون دوره فوق لیسانس از نظر چیز حقوقی خیلی متفاوت بود، ناگزیر همکاری با افشار رو با دریغ ترک کردم و به بنیاد فرهنگ منتقل شدم. بالاخره مشغول کار شدیم در بنیاد فرهنگ، ولی اون زمان مرحوم مجتبی مینوی به مدیریت عامل بنیاد شاهنامه منصوب شد. گفت من سمت اداری و اینها رو کار ندارم، من همین کار علمی چاپ شاهنامه رو متقبل می شدم. و ایشون داستان رستم و سهراب رو چاپ کرد و داستان فرود من در جشنواره توس که حالا سال دقیقش به خاطرم نیست، ولی الان میتونم نسخه ای مثلا اگر جلوم پیدا بکنم حضور خون عرض بدارم. شما دیدید برای 5 بار انتشارات سروش به وجهی با جلد ویژه
منتشر کرد
با خط آقای رسولی که از واقعا بزرگان خطاطی زمانه بود در نستعلیق نوشته شد و چاپ شد.
جلیل رسولی بله.
اینت میفرمون
بله.
بعد از اون کارمون در بنیاد فرهنگ ادامه داشت و منم همینجور به خدمت ادامه میدادم. اصلا به بنیاد شاهنامه میرفتم و من 8 داستان از شاهنامه رو آماده کردم، قربانیت کردم
دلست.
که یک روزگاری که به زیارتتون نایل شدم میتوانم نامهاشو، داستان فریدون یادم نیست، داستان فرود که به خط همین جلیل رسولی که خطات
بله بله
جز شاخصی بود
اساتیده
خواب شد
هنر خوشنویسی روزگار ما. جناب استاد روشن، خب افشار رو با توجه به این حالات که شما خودتون سراغ دارید، مثلا به عنوان مثال خوب که دقت میکنیم میبینیم که افشار در همه زمینه ها یک استعدادی برای نشان دادن داره. شما چطور
به معنی تمام جناب
درست.
سخت کوشی
سخت کوشی
مردی بود 4 فرزند پسر داشت، فرزند دختر نداشت.
درست.
همسرش بانوی بسیار با وقار متینی بود. همینجور مرحوم افشار تا پایان عمر من افتخار داشتم در خدمتشون باشم و کار بنیاد شاهنامه رو هم ادامه میدادم که بعد کل قضایا دیگه ضرورت چاپ شاهنامه و اینا منتفی شد، ولی داستان فرود بنده و داستان رستم و سهراب استاد مینوی چاپ شد.
بله.
از اون سری. ولی من در جنب اون 8 داستان رو که انشالله یک بار به امید زیارت، چون الان جلوی خودم نمیبینم، اون فهرست و خدمتون ارائه خواهد.
افتخار. خب جناب، این اواخر آخرین دیدارتون با استاد افشار یادتون میاد که چطور بود؟ درباره چه موضوعی بود؟
بله بله بله، متاسفانه متاسفانه آخرین دیدارمون به اتفاق همسر خودم به دیدار ایشون رفتم که دیگه سرطان تمام وجودش رو کاسته بود و متاسفانه در همون شرایط هم در سنی حدود 80 فوت کرده.
درست.
عنایت می فرمید.
درست.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
به ساعت 17:58 دقیقه رسیدیم. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم.
Thank you.